بسم الله الرحمن الرحیم. اصاره تنبیه ششم تا اینجا که ارائه شد این بود که اون چه که عقد ما تاس را لازم می کند چیست؟ چون عقد ما تاس گاهی به صورت تعاطی متقابل است که هم کالا نقد است هم بها، و گاهی به صورت اعطا و اخذ است که کالا نقد است و اون سمن نسیه است بمانند. فعلا در صورت تعاطی بحث بکنن، نه اعطا و اخذ، یعنی جایی که هم کالا نقد است و هم بها. بنابر این که عقد معتاد جایز باشد نه لازم، روی مبنای ملکیت که معتاد مفید ملکیت باشد، کی این عقد لازم می شود؟ و بر مبنای اباحه که این مفید اباحه باشد نملکیت، کی لازم می شود؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه برای اینکه معتاد لازم بشود به 8 یا 9 دلیل تمسک کرد. یه بحث در این ادله به نحو اجمال است، یه بحث در این ادله به نحو تفصیل که هر کدام از دیگری جدا بشن. اما اون بحثی که مربوط به سیر اجمالی در این ادله 8 یا 9 گانه است، این است که استدلال بر یک مطلب باید رو قواعد خاص خودش باشد. شما این 8 یا 9 دلیلی که اقامه فرمودید، بعضی از اینها اماره مثل عموم المؤمنون عند شروطهم اوفو بالعقود الناس مسلطون على اموالهم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه و مانند، بخشی از این ادله اصلا مثل استصحاب ملکیت، استصحاب جواز، استصحاب اباحه و مانند. حالا شما در باره ملک لزوم همون استصحاب ملکیت رو مطرح کردید. خب این ادله 8 یا 9 گانه که بخشی از اونا امارن، بخشی از اونا اصلا، اینا همسان هم نیستن. چگونه شما اصل و اماره را در ردیف هم قرار میدید؟ میگه دلیل اول مثلا عموم المؤمنون، دلیل دوم استصحاب ملکیت. خب اگر المؤمنون شروط هم جاریست، یا اوف بالعقود جاریست، یا الناس مسلطون جاریست، یا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه جاریست، همه اینها امارن، با وجود اینها که نوبت به اصل عملی نمی رسند. مگر رو این فرض که اون امارات و ادله اجتهادی مشکل داخلی داشته باشند یا مبتلا و معارض باشند، در اثر قصور یا ابتلا و معارض و معارض اقوا جاری نشوند، بعد نوبت به اصل برسند. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که این مطلب نازلی که با بوده اماره نوبت به اصل نمیرسه. مطلب دوم آن است که در بعضی از موارد شما نمیتوانید به این عمومات ولو اماره اند و دل اجتهادی اند تمسک بکنید. چرا؟ برای اینکه اگر ابتداعا شما بخواید به اینها تمسک بکنید جایز است، یعنی از دل اصولی جایز است که شما به این عمومات یاد شده تمسک بکنید، ولی ابتداعا که نمیتوانید به اینها تمسک بکنید. چون مبنا شما وفاقا لأصحاب این است که معتاد در تلیعه پیدایشش عقد جایز است، لازم نیست، یا به تعبیر دیگر مفید ملکیت جایز است نه مفید ملکیت لازم. پس معتاد وقتی منعقد شد داخل در عمومات یاد شده نبود، به وسیله اجماع از این عمومات یاد شده خارج شده است. یعنی معاتات حدث جائزن نه لازمن، و معیار جوازو هم اجماعی است که ادعا کردی، که اجماع فقها، اجماع علما رضوان الله علیهم به این است که معاتات هر چند مفید ملکیت است، ولی ملکیت جائزه را افاده میکنند نه لازم را. قهرن در تلیعه پیدایشش از این عمومات یاد شده خارج است. شما هم پذیرفتید که اینا در تلیعه امر جایزن نه لازم. حالا که تلفی رخ داد به احد سوار الاربه، یا تمام این تلف شد در دو طرف، یا تمام این تلف شد در احد طرفین، یا جزئی از این تلف شد در کلف طرفین، یا جزئی از این تلف شد در احد طرفین، تمام این سوار عربه که صاحب جواهر ترسیم کرد، شما هم تا حدودی موافقت کردید، همه اینها از این عمومات یاد شده خارج شد. پس در یه مقطعی اینا از عمومات اوفو بالعقود، المؤمن شروطه هم الناس مسلطونه لا یحل امره، از این ادله اجتهادی خارج شدن، بر اجماع خارج شدن. بعد از پدید آمدن یکی از این حالتهای چهارگانه، شما میخواید دوباره به این عمومات ترسب بکنید. این اولا باید در اصول ثابت بکنید که اگر عام می داشتیم و خاص، خاص مصداق معینی را از این عام در یک مقطع تاریخی ویژه خارج کرد، بعدن شک می کنیم که آیا مشمول دلیل خاص است تا همچنان بیرون باشد، یا مشمول دلیل خاص نیست تا مشمول دلیل عام باشه، که بحث مبسوطش تو خیار قبل هم سال خیار قبل هست، بیعی که با خیار قبل جائز شد، اگر یه حادثه‌ای پدید آمد که این قبل رخت بربست، آیا این بیع خیاری و عقد خیاری که در یه مقطعی از عموم اوفو بالعقود خارج شد و در یه مدت زمانی جائز بود، حالا که اون مانع رخت بربست و ما شک میکنیم در زمان بعدی، آیا داخل در حکم خاص است یا مندرج تحت عموم عام؟ اونجا باید حرف نهاییتونه بزنید. البته حرف نهاییتونه تو خیارات زدید که آیا داخل در دلیل خاص است تا همچنان بر خروجش فتوا بدیم، یا نه مشمول دلیل عام است بنابر این که این عام عموم زمانی داشته باشد، یک، و عموم زمانی به استناد این که شبیه قضیه حقیقی است منحل بشود به قضایای متعدد، دو، و هر زمان در هر زمین و زمینه این عموم شامل می شود، سه، یعنی از همون اول تمام این قطعات را عموم گرفت، بخشی از این قطعات زیر پوشش مخصص بیرون رفت، بخشای دیگر همچنان زیر پوشش عموم عام هست، رو استغراق عموم و عموم ازمانی عام و انحلال اون قضیه. اگر این چنین باشد، هر مقطعی حکم خاص خود را دارد و عموم ازمانی منحل به عمومات متعدد همه اینها را علاوه بر زان واحد شامل شده است، به وسیله مخصص بخشی از اینها خارج شد، بقیه همچنان تحت عموم باقی است. اگر این فتوا را دادید و همواره روی این فتوا استوار بودید، بله، اینجا شما می توانید بگویید عقد ماتاس بنابر اینکه مفید ملکیت جائز باشد در تلیعه پیدایشش از عمومات یاد شده، یعنی اوفو بالعقود و المؤمن شروطه و مانندون خارج شد، قدر متیقن تخصیص و خروج این عقد ماتا اونجاست که هیچ کدام از این صور اربع پدید نیاید، یعنی عینین کاملا سالم باشند، و در مقطعی که یکی از این صور چهارگان رخ داد، اینان کلاهما او احدهما او بعض و احدهما از بین رفت، ما شک داریم که آیا این تحت عموم عام قرار دارد یا تحت خصوص خاص و مخصص. اگر عموم ازمانی گفتیم، اگر غالب استغراق شدیم، اگر غالب تحلیل شدیم، این مقطع بعدی مثل مقطع قبلی علاوه زان واحد تحت عموم مندرجند، مقطع قبلی خرج به دلیل، مقطع بعدی همچنان باقی است. ولی اگر این تحلیل ها رو ارائه نکردید، گفتیم ما یه عام می داریم و یه خاص، خب بالاخره اگر عام می داشتیم به یه خاصی داشتیم و این خاص در یه مقطعی از عموم عام خارج شده است، در مقاطع بعدی شما شک دارید، همچنان مرددید که آیا داخل در خاص است یا داخل در عام است، و اگر نوبت بین رسید آیا باید حکم مخصص استصحاب شد یا به عموم عام تبسط کرد. اگر شما این رو ارجاع بدید به مسئله خیار قبل، اونجا چون حرف شفافی زدید قابل قبول هست، اما همینجور بگید به این که ما به عموم تبسط بکنیم، این که روا نیست. این هم یه مطلب. مطلب دیگر این که این اجماعی که شما ادعا کردید، البته بسیاری از صاحب نظران رأی دیگر دادن، اما خب این اجماع ثابت بکنید یه اجماع تعبدی است، اونم تو آن معاملات کار آسانی نیست. بسیاری از این بزرگان رضوان الله علیه همسان هم فکر میکنند، همون طوری که تو تبهکاری عده یه جور میاندیشن، تو صلاح و فلاح هم یه عده یه جور فکر میکنن. این بزرگان یه جور فکر کردن، یه قاعده پیش اینها مقبول و معقول افتاد، برابر اون قاعده فتوا دادن. شما چون دیدی این بزرگواران متحدن در این فتوا، ادعای اجماع کردی. اگر قاعده در بین باشد که مورد پذیرش عقلی این بزرگان قرار بگیرد و مشکل دیگری او رو همراه نکند، هم بشه معقول هم بشه مقبول، یه سال فتوا میدن. اون وقت کسی که از راه رسیده ادعای اجماع میکنه، در حالی که این مدرکی است و نه تعبدی. اون هم تو بخش معاملات که غالب اینها رو غرایز عقلا و قواعد عقلانی و امثال ذالک است، تمسک به اجماع به عنوان یک سند تعبدی دشواره. مطلب دیگر این که شما فرمودید ما جواز سه قسم است، این قسم رو قبول، این تقسیم رو قبول داریم. البته ادعای حصر نکردید و ما هم مدعی حصر نیستیم، ممکنه انهای دیگری هم برای جواز ترسیم بشود. یک نوع جواز به عقد تعلق میگیرد که خیارات عهده‌دار این قسمند، که اون پیمان لرزان است، این حق الخیار به عقد تعلق میگیرد نه به عین، برای اینکه عین که تلف بشود باز اون طرف مثلا کسی که مقبون بود حق دارد معامله رو به هم بزند. اگر حق الخیار به این تعلق می گرفت نه به عقد، خب اگر کسی مقبون شد و نمی دانست و این کالا رو مصرف شد، بعد از مصرف شدن فهمید مقبون شده، حالا بخواد معامله رو به هم بزنه و چی به هم بزند، عینی نیست تا استرداد کند یا رد، چی رو میخواد به هم بزنه؟ این که نظیر حق الجنایه نیست که به عبد جانی تعلق بگیرد، نظیر حق الرهانه نیست که به عین المرهون تعلق بگیرد، این حق حقوقی است که به اون پیمان تعلق میگیرد، ولو عین تلف شده باشد این شخص میگه من پیمان رو به هم زدم. وقتی معامله رو به هم زد باید مثمن را برگرداند و ثمن را بگیرد، میگه بله من مثمن رو برمیگردونم و ثمن رو میگیرم، مثمن رو اگر موجود نیست بدلش رو میدم، قیمت بکنید هر چی هست من میدم، و ثمن مرا که بیش از قیمت هست و از من گرفتید برگردون. این راهش. اما اگر حق الخیار مثلا خیار قبل به عین تعلق بگیرد، مجالی برای رد عهد طرف و استرداد طرف دیگر نیست. این راه حساب شده است که تو خیارات مطرح. در جریان هبه هم که انسان مالی رو به دیگری واگذار کرده است، این عقد هبه جایز هست، اما این حق و رد به این تعلق میگیرد نه به اصل عقد، به دلیل این که انسان اگه مالی رو کسی یه رو خونه ای ساخته، از سفری برگشته، چیزی کادو انسان بوداد، او هم مصرف کرد، قبل از مصرف کردن انسان مجاز است، میتواند این موهوب رو برگرداند. حالا گفتن که رجوع اون حالتی است کسی تهوع شده خود رو بل کند، بسیار کار پلیدی است، یعنی انسان چیزی رو هبه بکنه دوباره برگردونه، ولی بالاخره جایزه. اما اگر اون متهب این عین موهبه را مصرف کرده است خب شما شیر برمیگردونی، این عقد هبه بر جایز است. بخوای به هم بزنی که چیکار بکنی؟ بخواد این رو برگردونی، این که نیست. بخواهی بدلش رو برگردونی که احدی فتوا نداد که شما چیزی رو که هبه کردی و اون طرف صرف کرد بید بدلش رو بگیرید. اینجا شاهد داریم که این حق و رد به عین موهوب تعلق کرده. این قطع قسم در جریان سوم که محل بحث است، شما فرمودید به این که این جواز به عینه این تعلق میگیرد، یعنی کالا و بها باید علی ما هما علیه باقی باشند تا رد و استرداد محقق بشود. این را ما فل جمله قبول داریم اما نه بل جمله. چرا بل جمله قبول نداریم؟ برای اینکه دلیلتون چیه که این جواز به عینه تعلق میگیرد؟ اجماع ادعا کردی، روایت ارائه کردی، آیه ارائه کردی، دلیلتون چیه؟ البته قدر متیقن اینه. قدر متیقن معنیش اینه که در مسائل موارد باید احتیاط کرد. اینکه بزرگان فقه رضوان الله علیهم فرمود تا اینجا حکم اینه، بقیه اهوت اینه. هر جا یک فقیه گفت اهوت اینه، یعنی اون بقیه من دلیل ندارم، دستم نمیرسه. این که میگن اگر مرجعتون در یه امری احتیاط کرد، فتوا نداد، می توانید به فل اعلم مراجعه کنید، به غیر مراجعه کنید، برای اینکه اون در اینجا مرجع نیست، فتوا ندارد. وقتی فتوا ندارد، خب شما مقلدش می تواند از دیگری کمک بگیرد. هر جا گفت الاحوت، یعنی من لا لست و ادری. یه وقت فتوا به احتیاط می دهد، اینجا فتواست. فتوا به احتیاط مثل این کسی نمیدوند در اطراف علمالی چه بکند، شون فتوا میدهند که بر شما واجب است احتیاط بکنید. خودش احتیاط نکرده، خودش بالقول القطعی جزمی فتوا داد. در اطراف علم اجمالی این فتوا به عمل احتیاطی میدهد، بر مکلف واجب است که اطراف علم اجمالی رو جمع بکند. اینجا جایی نیست که مکلف بگوید و مقلد بگوید که من به غیر مراجعه میکنم، چون او فتوا به احتیاط داده است، نه فتوای احتیاطی. اما اونجا که میگوید اهوت این است، اهوت این است، یعنی لست و ادری، یعنی من جزم ندارم، برای نجات خودم و شما این بهترین راهه. شما میتونید به دیگری مراجعه کنید، از دیگری بپرسید. این هم در این که میگن در صورتی که مسبوق یا ملحوق به فتوا نباشد همینه. این وقتی میگه اقوا اینه، از هر اینه و اهوت آن، اونجا فتوا داد، اونجا یه راه بهتری رو هم ارائه کرده است، اونجا نمیشه به غیر مراجعه کرد. و اما در جایی که اصلا نه مسبوق به فتوا است نه ملحوق به فتوا، گفت اهوت این است، اهوت این است، یعنی لست و ادری. شما مرحوم شیخ رضوان الله علیه که فرمودید این جواز به تراد عینه این تعلق میگیرد، دلیلی را کردی یا قدر متیقن این است؟ خب اگر قدر متیقن این است، در ماورای این چیکار میکنید؟ اجماع ادعا کردید، اماره را کردید که این حق به عینه این تعلق گرفته است، یا میگید قدر متیقن اینه؟ اگر گفتید قدر متیقن این است، پس در مابقی در حد فتح احتیاط است، نه فتوا. بیش از این نیست البته. ما هم قبول داریم که تراد در مسئله معاتات در حد قدر متیقنش اونجاییست که این دوتا این سالم باشن علی ما هما علی. اگر یکی از اینها به عهد انها اربع آسیب دید، نمیشه برگردون. اما بقیه حکم چیست؟ آیا استصحاب میکنید شما یا به عموم تبسم میکنید؟ الکلام الکلام، یعنی بحثای سابق در اینجا هست. مطلب بعدی اینه که حالا شما چی رو میخواید استصحاب بکنید؟ اگه گفتید قدر متیقن این است، یعنی ما در اینجا ما جواز نداریم. معنای این که قدر متیقن این است، این است که ما نسبت به بقیه حالات شک داریم. حالا میتونید استصحاب ملکیت بکنید، یا به عمومات یادشه تمسک بکنید، یا این جواز را استصحاب بکنید. جواز نمیتونی استصحاب بکنی. چرا؟ برای اینکه از همون اول این مستصحبتون یه چیز مشکوک و محدودی بود، غیر قد متیقنی داشت. این تقریبا شبیه شک در مقتضی است. این اصلا قدرت بقا ندارد. این جواز، این جواز مادامی محقق است به موجود که عینان باقی باشند، وقتی احد العینین به احد انها آسیب دید، ما شک در قدرت بقای او داریم و چنین در چنین حالتی جای استصحاب هم نیست. حالا البته ادله دیگه و اصول دیگه اگر بود میتواند راهگشا باشد. مطلع بعدی آن است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در خلال نقد سخنان مرحوم صاحب جواهر فرمودند این استصحاب ملکیتی که شما دارید با اصالت البراءه معارض است. بعد استدراک فرمودند که اصل براءت یا اصل عملی محض است. استصحاب گرچه اصل عملی است ولی اصل محرز است و به انسان مستصحب میگوید گویا تو شک نداری، ولی در اصل براءت شک محض مطرح است. استصحاب میگوید تو که قبلا یقین داشتی گویا الان متیقنی، گویا الان احراز کردی. چون یه همچه پیامی از استصحاب استفاده می شود، با اینکه استصحاب اصل است، سایر اصول در کنار استصحاب محکومن، استصحابی اصل محرز است، این رو قبول. اما خب با بودن اماره دیگه نوبت به استصحاب هم نمی رسد. اگر چنونچه براءت در عرض استصحاب نیست، با بود عموم الناس نوبت به استصحاب هم نمی رسد. خب اگر استصحاب لتقدمی علی البراءه جا برای براءت نمیگذارد، دلیل اجتهادی هم لتقدمی علی دلیل فقهی نوبت به استصحاب نمیگذارد. چطور شما اون تقدم را رعایت کردی این تقدم را رعایت نمی کنی؟ اینا نقدایی است که متأخران رضوان الله علیهم بر مرحوم شیخ وارد کردن که فی الجمله اینها هم وارد است. بخش اخیر فرمایش مرحوم شیخ این بود که ما نمیتوانیم اینجا براءت جاری کنیم، نه تنها برای اینکه براءت در کنار استصحابی اصل محکوم است، برای اینکه ما یه علم اجمالی داریم در اطراف علم اجمالی که براءت جاری نیست. ما علم داریم، شک نداریم تا براءت جاری کنیم. براءت ما رفع ما لا یعلمونه. حالا که ما عالمیم چی رفع ما لا یعلمون؟ علم هم از اجمالی و تفصیلی است. اگه کسی به یک حکمی علم دارد اجمالا او تفصیلا، دیگه رفع ما لا یعلمون نیست، این یعلمون است نه ما لا یعلمون. در مسئله زمان ما علم داریم که این شخص زامنه، حالا یا زمان یرد یا زمان معاوضه، زامنه بالاخره. اگر زامن است، برای که این ید که ید هبه و مجانیت نبود، یعنی در معاتات وقتی خریدار و فروشنده پیمان تجاری می‌بندند، فروشنده کالای رو به خریدار می‌دهد که نمی‌بخشد که. پس ید خریدار ید اتهاب نیست، ید هبه و رایگان و مجانی نیست، ید زمانه. چیزی باید بده بالاخره. حالا یا بدل حقیقی رو باید بده، امکان مثلیان فی مثل، امکان قیمیان فی قیمه، یا بدل جعلی رو باید بده، همون پولی که غربا هم قرار دادند و جعل کردند و قرار دادن. پس ما علم اجمالی به زمان داریم، با علم اجمالی به زمان نوبت به براءت نمیرسد. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ. نقدی که بر این فرمایش وارد شده است این است که بله، ما بدعاً اینجور خیال میکنیم که این شخص ضامن است، یا بدل حقیقی رو یا بدل جعلی رو، ولی این علم اجمالی ما هم به یک علم تفصیلی به شک بدعی منحل می شود. ما گرچه شما فرمودید عالمیم به زمان، حالا یا بدل حقیقی یا بدل اجمالی، ولی یکی از این دو مسبوق به عدم است، سبق عدم دارد و همون سبق عدم شما استصحاب میکنیم. میگیم این خریدار قبل از اینکه این کالا رو مصرف بکند، بعد اینکه این کالا رو خریده، قبل از اینکه این کالا رو مصرف بکند و از بین ببرد، به زمان حقیقی ضامن نبود. و اینکه یدش که ید عادیه نیست، زمان حقیقی مال ید عدوانی است. من اخذ مال الغیر فهو ضامن، من اتلف مال الغیر علی الید ما اخذت حتی تؤدی، من اتلف مال الغیر فهو ضامن. بمانند کسی مال مردم تلف کرده باید بدلش بده، حالا یا مثل است یا قیمت. قبل از تلف که این ید ید زمان نبود، برای اینکه ید عادیه نبود، از باب من اتلف مال الغیر نبود، از باب علی الید ما اخذت نبود، این رو خرید. وقتی خرید مال خودش مصرف میکنند نه مال بیگانه رو. پس ید او ید زمان حقیقی نیست. البته زمان جعلی هست، بدل جعلی هست، رایگان که نگرفت، در قبال بها و پولی که داد گرفته است، پول باید برده. اگر داد که بدل رو تسلیم کرد، اگر میشه تعاطی، اگر نداد که از باب اعطا و اخذ است که موظف از اون ثمن رو تعدیه کند. پس اینی که شما فرمودید ما یقین داریم به اینکه این شخص خریدار ضامن است، یا بدل حقیقی یا بدل جعلی، این علم اجمالی به حسب ظاهر منقطع است، وگرنه این دقت به کمترین دقت معلوم شد که احد طرف این اجمالی سابقه عدم دارد. این شخص میگوید به این که من قبل از تلف ضامن به زمان حقیقی نبودم که بدل یا مثل یا قیمت بدهکار باشم، به زمان جعلی ضامن بودم، فالان کماکان همون رو استحساب میکند. یعنی اگه شک داشته باشد زمان جعلی رو شک استحساب میکند در طرف وجود، عدم زمان بدل حقیقی را حساب میکنه در طرف عدم. پس بعد از طرف اگر بگوییم او ضامن است، یقینا اون زمان جعلی مطرح است نه حقیقی، یعنی مثل یا قیمت رو ضامن نیست، خود اون بدل جعلی را اون عوض جعلی رو ضامن است. پس علم اجمالی با این صورت منحل است، ما هیچ تردیدی هم نداریم، اگر هم باشه اول استحساب میکنیم. پس این که ما عالمیم که یا اون است یا این درست نیست. مطلب دیگری که جز بخشای پایانی فرمایش مرحوم شیخ بود این است که این عموم الناس مسلطون علی اموالهم، شما خواستید بگید به این که وقتی این طرف شد عموم الناس میگوید این شخص که مالک بود میآید ملک خودش رو میگیرد، اگه ملکش موجود بود میگیرد، نشد بدلش میگیرد. آیا عموم الناس مسلطونه یه همچین نطاقی دارد که مردم بر مالشون مسلطن، اگر مالشون بود میگیرن نشد بدلش میگیرن؟ یا عموم الناس مسلطون علی اموالهم حد اکثر پیامش اینه که هر کسی بر مال خودش مسلطه، اگر مالش موجود است که مال خودش میگیره، و اگر مالش در اختیار خودش است میتونه به دیگری بده یا نده، و اگر مال او در اختیار دیگری است میتونه او استرداد کنه، همین. اما اگر تلف شد بدلش رو هم بگیره که با عموم الناس نمیشه تمسک کرد. شما بدهکار بودن اون طرف را باید با علی الید ما اخذت ثابت کنی، با من اتلف مال الغیر فهو ضامن ثابت کنی به مانند، نه با عموم الناس. عموم الناس این عقد اثباتی رو داراست، یعنی هر کسی بر مالش مسلطه، میتونه بده میتونه نده، و اگر این مال موجوده هر جای یافت میتونه بگیره، همین. اما اگر مال تلف شد بدل اون مال رو هم میتواند بگیرد، این رو با عموم الناس نمیشه ثابت کرد، با اون ادله زمان میشه ثابت کرد. اینا اساره بخش از نقدهایی بود که متوجه فرمایش مرحوم شیخ است. جزاهم الله تعالی، الحمدلله.